بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع به سطور پایانی این فصل نهم چند نکته هست که اینها لازم است که مورد توجه قرار بگیره. نکته اولین استش که چنان که قبلا هم به مناسبت اشاره کردیم، عرفا یه جمله معروفی دارن و اون این استش که النهایات هی الرجوع الی البدایات، یعنی خاتمه ها بازگشت به آغاز هاست، انجام ها بازگشت به آغاز هاست. همونی که قرآن کریم می فرماید انا لله و انا الیه راجعون. توضیح این مطلب از این قرار است که عرفا سیر وجود رو تشبیه میکنن به دایره. علت این تشبیه هم چند چیزه. اول اینکه دایره افضل اشکال است به خاطر این که ابسط اشکال است، شکلی بسیط‌تر و ساده‌تر از دایره در میان اشکال هندسی نیست، به طوری که دایره یک خط منحنی است که بر یک سطحی احاطه پیدا کرده، یا سطحی است که یک خط منحنی بر او احاطه پیدا کرده. این حالا طبق مبنایی که مهندسین در تعریف شکل دارن که شکل رو کم میدونن، حالا یا خط یا سطح، لذا دو جور تعبیر کردیم. حکما هم که شکل رو کیف میدونن، دایره کیفیتی است که حاصل میشه از احاطه یک خط منحنی بر یک سطحی. لذا هیچ شکلی بسیط‌تر و ساده‌تر از شکل دایره نیست. خب این بساطت دایره را عرفا آیت و نشانه بساطت وجود میگیرن و میدانن. این یک علت برای این که سیر وجود رو تشبیه میکنن به دایره. علت دیگر این استش که دایره نهایت نداره. چطور دایره نهایت نداره؟ به خاطر این که نهایت خط نقطه هست، خط به نقطه پایان پیدا میکنه، نهایت پیدا میکنه و نقطه‌ای در خط دایره وجود نداره. در خط دایره نقطه‌ای نیست، بنابراین خط دایره نهایت نداره. این معنا را عرفا آیت و نشانه بی‌نهایت بودن وجود قرار میدن و میدانن. وجودم غیر متناهی است، کل یومن هو فی شأن، هر لحظه حق تبارک و تعالی دستن در کار ایجاد جدیدی است و همینطور خلاصه وجودات از او نشأت میگیرن، آغاز میشن و دوباره به او ختم میشن و رجوع به او پیدا میکنن. اینم علت دوم برای این تشبیه عرفا. علت سوم هم این است که همونطور که دایره از دو تا قوس، از دو تا نیم دایره تشکیل میشه، موجوداتم یک قوس نزولی رو طی میکنن از حق تبارک و تعالی که صادر میشن و دوباره میفتن توی قوس صعود و یک مراتبی را هم در قوس صعود طی میکنن تا اینکه دوباره رجوع پیدا میکنن به حق تبارک و تعالی. و همونطور که دیروز عرض کردیم، کدوم فعل نیکوتر و بهتر است از فعلی که غایتش ذات حق تبارک و تعالی باشه؟ موجودات در قوس نزول از حق تبارک و تعالی نشأت پیدا میکنن، وجود میگیرن و دوباره باز مدارج قوس صعودی را طی میکنن و میپیماین و پایانشون ذات حق تبارک و تعالی و تقدس است. و چه فعلی از این نیکوتر بهتر از همین نظام عالم که فعل حق تبارک و تعالی است، چه فعلی از این نیکوتر و بالاتر که غایتش ذات حق تبارک و تعالی باشه؟ چنان که عراقی فرموده که خوشا راهی که پایانش تو باشی. البته این مصرع دومشه، مصرع اولش این است: خوشا جانی که جانانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی، خوشی و خرمی و شادکامی کسی دارد که خواهانش تو باشی. خوشا راهی که پایانش تو باشی، پایان این راه و رجوع موجودات به ذات حق تبارک و تعالی و تقدس است. این نکته اول که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. نکته دوم و مطلب دوم این است که ما دو تا نقطه داریم، چنان که دو تا آن داریم. دو معنا برای نقطه است، دو معنا برای آن است. یک معنای نقطه عبارت است از اون نقطه‌ای که متفرع بر خط همون نقطه معروف فلسفی که وقتی نقطه میگن یعنی طرف خط. الان گفتیم که پایان خط به نقطه هست و در خط دایره نقطه‌ای وجود نداره. این معنای اول نقطه است، همونی که نفاد خط، پایان خط، کنار خط و امر عدمی هم هست. نفاد امر عدمی است، پایان امر عدمی است. پس معنای اول نقطه اونیست که متفرع بر خطه. معنای دوم نقطه، نقطه ایست که خط متفرع بر اوست، برعکس. ای کدوم نقطه است که خط متفرع بر اوست؟ نقطه سیاله، یعنی نقطه ای که با حرکت خودش خط رو به وجود میاره. این دیگه امر عدمی نیست، این امر وجودیه. نقطه حرکت میکنه، خط به وجود میاد. خط عرض میکنم که این که نقطه حرکت میکنه، حرکت طولی میکنه، یعنی به طول حرکت میکنه، خط به وجود میاد. خط ارزن حرکت میکنه، سطح به وجود میاد. سطح عمقن حرکت میکنه و جسم به وجود میاد. یعنی همه اینها، خط و سطح و جسم، اینها از همون نقطه سیاله، از همون نقطه متحرکه به وجود میاد. این دو تا معنایی که نقطه داره، چنان که آن هم همین دو تا معنا رو داره. یه معنای آن اونیست که متفرع بر زمانه، طرف زمانه، کنار زمانه، مثل آن وصول، مثل آن وصول به مقصد. و این عرض میکنم که امر عدمی است. اما یک آنی هم داریم که زمان متفرع بر اوست، که این آن، آن سیال باشه، یعنی آنی که با سیلان خودش، با حرکت خودش زمان را به وجود میاره. این هم نکته دومی است که عرض میکنم اگر در اینجا صحبت از نقطه میشه، در همین سطرهای پایانی فصل، مراد معنای دومه نه معنای اول. ذهن نره به سراغ معنای اول که اون نقطه‌ای باشه که امر عدمیه. همون حجم تعلیمی دیگه، جسم تعلیمی، حجم. خب جسم تعلیمیه دیگه، فرق بین جسم تعلیمی و جسم طبیعی هم که به اطلاق و تعیینه دیگه، که در جای خودش گفتن. اینم نکته دوم و مطلب دوم. نکته سوم و مطلب سوم این استش که این نقطه وجودی که دایره وجود رو در دو قوس نزول و صعود تشکیل میده، ببینید ما دیگه الان در این نکته سوم و مطلب سوم اون معنای دوم نقطه رو دیگه از این خطی که رو صفحه کاغذ میکشیم دیگه بردیم توی دایره وجود، دایره ای که موجودات در دو قوس نزول و صعود طی میکنند. این نقطه وجودی که دایره وجود را در دو قوس نزولی و صعودی تشکیل میده، کسی خیال نکند که این نقطه ذات حق است. این نقطه ذات حق خیال نشه که ذات حق میاد تا مرتبه هیولای اولا و دوباره برمیگرده. این نقطه وجودی همون است که عرفا بهش وجود منبسط میگن. این نقطه وجودی همون است که عرفا بهش نفس رحمانی میگن، که این نقطه وجود فیض ذات است، تجلی ذات است، اشراق ذات است، اضافه اشراقیه به ذات حق تبارک و تعالی است. این اون وجودی است که به ماهیات و ممکنات اسناد پیدا میکنه و لمعه ذات حق تبارک و تعالی است، رشح ذات حق تبارک و تعالی است، ظل ذات حق تبارک و تعالی است، اشراق ذات حق و اضافه اشراقیه به ذات حق تبارک و تعالی است. توجه به این نکته خیلی از اشکالاتی رو که برخی به عرفا میکنن حل میکنه. اینی که مثلا بابا طاهر داره به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم، این معناش این نیست که ذات حق سریان پیدا کرده در این موجودات امکانی. فیض ذات است، تجلی ذات است، اشراق ذات است، یعنی همون وجودی که انتساب به ماهیات ممکنات پیدا کرده، اون سریان داره در همه موجودات و وجودات امکانی. و این چه مشکلی داره؟ چه مشکلی داره؟ خب مگر قرآن کریم تعبیر به آیات نداره؟ یعنی همه موجودات آیات حق هستند، نشانه های حق تبارک و تعالی هستند، دلالت بر ذات حق تبارک و تعالی می کنن. و این نکته مهمیه، و کسی خیال نکنه این نکته که حالا چون ظاهر عبارت اینجوریست، ولیکن حرف های صدر المتعلقین عرفا که فقط همین چند تا سطر که نیست دیگه، باید مجموع حرف های اینها رو با هم دید. و حالا روی این حساب اون معنای دوم نقطه، نقطه به معنای دوم که گفتیم، نقطه سیاله که خط رو تشکیل میده، الان ما یه خطی که رو کاغذ میکشیم یه نقطه است که حرکت میکنه و با حرکت خودشون خط رو به وجود میاره. اون نقطه سیاله میشه آیت حقیقتی که وجود منبسط باشه، اون خودش آیه حقیقته. چنان که آن سیال که با سیلان خودش زمان را به وجود میاره، اونم آیت همین حقیقتی است که وجود منبسط باشه. چنان که حرکت توسطیه که راسم حرکت قطعیه است و رسم کننده حرکت قطعیه است و به وجود آورنده حرکت قطعیه است. حرکت توسطیه کون المتحرک بین المبدأ والمنتهی است. معنای حرکت توسطیه اینه، همون حالت لغزندگی متحرک. و حرکت قطعیه عبارت است از کون المتحرک به حیث که در هر آنی و لحظه در حدی از حدود مسافت باشه که در آن قبلی در اون حد نبود و در آن بعدی هم در اون حد نخواهد بود. حرکت توسطی راسم حرکت قطعی است، چنان که حالا در مباحث حرکت گفتن. این حرکت توسطی هم آیت حقیقتی است که وجود منبسط باشه، وجود منبسط هم که فیض حق تبارک و تعالی است، ظل حق است، مظهر حق است، آیه حق است. و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، همه هستند از مه تا به ماهی به وحدانیت ذاتش گواهی. این هم مطلب سوم و نکته سومی که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. و نکته چهارم که نکته آخر باشه که در این سطور پایانی در این فصل نهم باید مورد توجه قرار بگیره اینه که مجموع عالم که در اصطلاح ماسوی الله باشه، مجموع موجودات عالم، اینها یه شخصن. قبلا هم این بحث رو داشتیم، بعدا هم در فصل بعد هم باز خواهیم داشت، الان هم در اینجا در همین پایان فصل نهم اشاره می فرماید. خب قبلا ما عرض می کنم دلیل این مطلب را و تبیین فلسفی و عقلی این مطلب رو گفتیم، الان در اینجا میخوایم یه دلیل قرآنی برای این مطلب ذکر بکنیم. ملاحظه بفرمایید این آیات شریفه را: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. خب قبل از این مشارون الیه هذا چیه؟ هذا مفرده، مشارون الیهش سماوات و ارضن، لیل و نهارن، مشارون الی جمعه یعنی مجموع موجودات. اما با اشاره مفرد که هذا باشه به این جمع و به این مجموع اشاره میشه، مثل یکی که مثلا به زید اشاره میکنن، به زید که شخص واحدیه اشاره میکنن هذا زیدون. پس معلوم میشه که مجموع عالم شخص واحده، یه شخصه که از حق تبارک و تعالی و تقدس شروع وجود میکنه و وجودش به حق تبارک و تعالی هم ختم میشه. حالا با توجه به این چهار نکته که عرض کردیم، این چند تا سطر پایان فصل نهم رو تطبیق بکنیم و بعد وارد بشیم در فصل دهم. چی؟ میدونم بالاخره یه خلق که نیست، یه خلق که نیست، خلق سماوات و الارض. نه، اینجا ما بحث لفظی که نداریم، بحث معنوی داریم. بالاخره خلق به سماوات اضافه شده، به عرض اضافه شده، هر کدوم یه خلقیه دیگه، با این که هر کدوم یه خلقیه ولی یه خلق، به یه خلق اشاره شده، میشه همینی که عرض کرده. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. خب ایشون فرمودن که و بهی فعندهو یقف و ترتیب الخیر والجود، همون بالاترین مرتبه قوس صعود دیگه، با نزد او متوقف میشه ترتیب قوس صعود، ترتیب وجود، و بهی یتصل و دائره الوجود، و با همون مرتبه بالا خلاصه دایره وجود وصل میشه به حق. این سیر دوری که وجود داشت از حق شروع شد دوباره ختم میشه به حق تبارک و تعالی. فهذا احسن وجوه صنع و ایجاد، این فعلی که حق تبارک و تعالی داره این بهترین فعله. چرا؟ حیث یجعل المصنوع به حیث یبلغ الى غایت ما اراد به صانع من الخیر المترتب علی، چون که قرار میده مصنوع رو به گونه ای که میرسد به اون غایتی که صانع اراده فرموده بود از او و با او که اون غایت وارد باشه از اون خیری که مترتب میشه بر او که غایت خود حق باشه. ولا خیر فی صنعت صانع افضل من ان یکون الغایت المؤدیت الیها ذلک من ان یکون الغایت من ان یکون الغایت المؤدیت الیها ذلک الصنع بل من ان یکون الغایت المؤدیت الیها ذلک الصنع هی ذات الباری جل ذکره. چه صنعت صانعی، چه فعل فاعلی بهتر است از این که غایتی که مؤدیتون الیها هست، ضمیر الیها به همون غایت، ذالک سن اون سن، اون غایتی که اون سن به اون غایت میرسه، هی ذات الباری جل ذکره، اون غایت خود حق تبارک و تعالی است. بعد ایشان میفرمان فالعالم کله سار به هازت ترتیب که شخص واحده، عالم همش ماسو الله همش با این ترتیبی که در قوس نزول و صعود دارن، اینها مثل یه شخصن که اوله الحق و آخره الحق، که شروعش از ذات حقه، پایانش هم باز به ذات حقه. و صورته صورت الحق، و صورته صورت الحق، این صورت اول به معنای فعلیته، چون صورت هشت معنا داره. صورت دوم به معنای مظهره، که کثیرا ما در عرفان که صورت میگن یعنی مظهر. صورته یعنی فعلیت این شخص، صورت الحق مظهر حق است که وجود منبسط باشه، وجود منبسط امکانی که اون سریان داره و جریان داره و ظهور داره در همه موجودات امکانی. بل تمامه الحق، ای تمامه یعنی کماله و غایته، چون موجود با غایتش تمام میشه و به کمال میرسه. تمام و کمال و غایت این شخص ذات حق تبارک و تعالی است. کدائرتن واحدتن اولها نقطتو و آخرها نقطتو بل کلها نقطتو سیالتو من ذاتها فی ذاتها الى ذاتها. مثل یه دایره که اولش نقطه است، با نقطه شروع میشه، آخرش نقطه است، همش نقطه است، همون نقطه سیاله است، با یه نقطه شروع میشه، اون نقطه حرکت میکنه و این دایره رو درست میکنه. بل کلهن نقطه تو سیالت، بلکه همش نقطه سیاله است، که سیلان این نقطه من ذاتها فی ذاتها الى ذاتها، از خود اون نقطه است، در خود اون نقطه است و به خود اون نقطه است. که البته حالا در اینجا خب یه خورده شاید مثلا عبارت نارسا باشه، این اینجا از خود نقطه نیست، از ذات حقه، از ذات حق شروع میشه، عرض میکنم، منطقه. خب این نقطه هم مظهر همون ذات حقه، بنابر اتحاد ظاهر و مظهر اشکالی نداره که بگیم از خود این نقطه شروع میشه، از خودش شروع میشه، در خودش حرکت میکنه و به خودش هم ختم میشه. یک علتی که یادم رفت در اون نقطه اول که چرا عرفا سیر وجود رو تشبیه میکنن به دایره، عرض بکنم، یه علت دیگه هم اینه که همونطور که نسبت مرکز دایره به هر نقطه ای از روی محیط به هر نقطه ای در محیط مساوی است، یعنی اندازه شعاهای دایره با هم مساویه، همچنین نسبت ذات حق تبارک و تعالی به همه موجودات مساویه، متساویه. اینجوری نیست که ذات حق تبارک و تعالی مثلا به یه موجودی مثلا نزدیک باشه، از یه موجودی دور باشه. نه، اون وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، دوست نزدیکتر از من به من است. خب بعد چون که همونطور که مرحوم حاجی در حاشیه مرقوم فرمودن، چون که این ببینید فرقی نداره دیگه، نسبت طرفینیه دیگه، نسبت طرفینیه. ببینید موجودات از دو کانال با ذات حق ارتباط دارن، یکی از کانال وسائط که اگر این رو حساب بکنیم یه موجود نزدیکتر میشه به ذات حق، یکی دورتر. اما یه کانال دیگه هم دارن، کانال ارتباطی، و اون کانال مستقیمی است که هر موجودی از ذات خودش به ذات حق داره. توجه میکنی؟ چون که هر موجودی ظهور تجلی ذات حق تبارک و تعالی است، هر موجودی، توجه میکنید؟ اینجوری نیستش که ذات حق تبارک و تعالی فقط در اون موجود اولی ظهور داشته باشه اونجور که حکما میگن و بعد دیگه اون پایین تری ظهور باز اون موجود اول باشه. نه، خداوند لذا وسائط وجود در عرفان جای خودشون رو میدن به مجاری وجود. خداوند از کانال وسائط در هر موجودی ظهور داره که دیگه اون اختلافی که حکما و عرفا دارن دیگه. اینجا الان حرف از تشکیک نیست دیگه. نه دیگه بر اساس تشکیک دیگه اون کانال مستقیم دیگه بسته میشه. توجه میکنم اون کانال مستقیم دیگه نداری بر اساس تشکیک، بر اساس نظر فهلویه، فقط کانال وسائط. یعنی چه برهان نداره؟ این نتیجه همون وحدت شخصیه است که عرفا میگن، این دیگه نتیجه همون حرف عرفا است. حالا این فسبحانه، چون که این مطالبی که الان گفته شد، اینها عرض میکنم بله، این مطالب چون موهم تشبیه است، موهم تشبیه و کمال در جمع بین تشبیه و تنزیه، هم تشبیه صرف غلطه و هم تنزیه صرف، هم تشبیه صرف غلطه که دیگه ما وجود حق رو خلاصه بکنیم در همین دایره وجود ممکنات، دیگه برای ذات حق وجودی قائل نباشیم، و هم تنزیه صرف غلطه که ما بیایم یه حصار دور ذات حق بکشیم و دیگه دایره ممکنات رو خالی از او بدونیم و دیگه تجلی او ندونیم. هر دو غلطه. کمال در جمع بین تشبیه و تنزیه که هم ذات حق رو تنزیه بکنیم، یعنی یک وجودی برای خود ذات قائل باشیم، و هم عرض میکنم تشبیه بکنیم، یعنی دایره وجود ممکنات رو تجلی و ظهور ذات حق تبارک و تعالی بدونیم. چون این مطالب مهم تشبیه بود، حالا میرن سراغ تنزیه. فسبحان ذات، فسبحان ذاته الاعظم مما یضرب له الامثال ولا یبلغ الى وصفه المقال. منزه است ذات اعظم حق که اعظم است از این که مثالی برای او زده بشه و سخن قادر به وصف او نیست، به وصف او نمیرسد. خب این فصل نهم تمام شد. فصل دهم، ایشان در فصل نهم به طور اجمال بیان فرمودن که این نظام موجود عالم نظام احسنه. حالا در فصل دهم میخوان به طور تفصیل دونه دونه از مراتب این نظام دونه دونه از مراتب این نظام رو بفرماین که بهتر از اون مرتبه نمیشه، یه بحث مفصل، یعنی دونه دونه از حلقات این قوس نزول و صعود، دونه دونه مراتب، دونه دونه حلقات، اینها بهتر از اینا نمیشه. این بحثی است که در فصل دهم دارن. ایشان میفرمایند که ما دو تا منهج رو، دو تا روش رو در این بحث پیاده میکنیم، یک منهج لمی و یک منهج انی. یعنی ما برای همین بحثا که به طور تفصیل بهتر از هر مرتبه ای از این مراتبی که الان در این نظام عالم هست نمیشه، ما برای تبیین این بحث از دو روش استفاده میکنیم، یک روش لمی که استدلال از علت بر معلول باشه، یک روش انی که استدلال از معلول بر علت باشه. اون روش لمی این قسمت، این تفصیل بحث قبله، بحث فصل قبل، یعنی در این منهج لمی و روش لمی در حقیقت بحث فصل قبلی توضیح داده میشه و تفصیل داده میشه، این قسمتش تفصیل فصل قبل. خب که روش لمی، در روش لمی از راه فاعلیت ذات اکمل حق و عالمیت ذات اکمل حق استدلال می شد بر احسن بودن نظام، که این روش لمی. یک روش انی هم هست که حالا عمده بحثم در این فصل همین روش لمی، یه روش انی هم حالا در آخر فصل است و اون از راه ارتباطات خود موجودات، ارتباطاتی که خود موجودات این عالم با هم دارن، از این راه ارتباطاتی که با هم دارن و فواید و عوائدی که برای هم دارن، فایده هایی که برای هم دارن، از این راه استدلال میشه در روش انی بر احسن بودن نظام، که استدلال از معلول بر علته. چون چرا ما از فایده های خود این موجودات که برای یکدیگر دارن استدلال میکنیم بر این که اینا بهترینان و بهتر از اینها دیگه نیست، ممکن نیست. خب حالا فعلا سخن در روش لمی است. ایشون میفرمان در روش لمی ما سه تا بحث داریم، سه تا بحث در روش لمی داریم. بحث اول در مراتب قوس نزوله، بحث دوم در مراتب قوس صعوده، بحث سوم در مجموع مراتب قوس نزول و صعوده. یعنی در روش لمی ما سه تا بحث مطرح میکنیم، یه بحث در مراتب و حلقات قوس نزول، یه بحث در مراتب و حلقات قوس صعود، یه بحث هم در مجموع حلقات و مراتب قوس نزول و صعود. حالا فعلا بحث اوله. خب در بحث اول ایشون میفرماین که بهتر از مراتب قوس و نزول نمیشه، ممکن نیست از همین مراتبی که الان قوس و نزول داره، بهتر از این مراتبی که قوس و نزول داره نمیشه، نه شخصا و نه نوعا، نه از شخص این مراتبی که الان قوس و نزول داره بهتر ممکنه، نه از نوعشون. خب فعلا حالا بحث روی این است که بهتر از این مراتب قوس و نزول شخصا نمیشه تا برسیم به نوعنش. این الان محدوده بحث ماست که بهتر از این مراتب موجود قوس و نزول شخصا از شخص این مراتب بهتر ممکن نیست، شخص بهتری ممکن نیست. این چرا؟ ایشون می‌فرمایند که علتش اینه که نوع اینها منحصر در شخص، لذا بعدن که ما بیان بکنیم که از نوع اینها بهتر نمیشه، نتیجه گرفته میشه که از شخص اینا بهتر نمیشه. چرا؟ چون نوع اینا منحصر در شخص. همونطور که علامه عرض میکنم قدس سر رو در تعلیق مرقوم فرمودن، برهانی که ایشون اقامه میکنن برای انحصار نوع در شخص که برهان معروفی است که ایشون هم اقامه میفرمایند، این برهان فقط در مورد مجردات پیاده میشه و حال اون که مراتب قوس نزول اضافه بر مجردات افلاک هم هستن دیگه، تا برسه به عالم ماده، به هیولا، به طبیعت. دو تا حلقه هست دیگه قبل از عالم طبیعت، یکی مجردات، یکی افلاک. این برهان فقط در حیطه مجردات جاری میشه که نوعشون منحصر در فرده. حالا ملاحظه میفرمایید چرا؟ این برهان فقط در محدوده مجردات جاری میشه که مجرد از مادن. افلاک چون تعلق به ماده دارن، مادیان، در اونها این برهان پیاده نمیشه و جاری نمیشه. حالا اون برهان معروفی که برای انحصار نوع مجردات در فرد، که نوع هر مجردی منحصر به فرده، اون برهان معروفی که اقامه شده اینه که کثرت فردی این مربوط به یک عرض غیر لازمی است. کثرت فردی مربوط به یک عرض غیر لازم برای ماهیت و نوعه، زیر سر یه عارضی است، یه عرضی است که عارض بر نوع میشه و عرض لازم هم نیست. ببینید الان این کثرت فردی که نوع انسان پیدا کرده، مثلا زی چرا شده یه شخص، امرم شده یه شخص دیگه و اینجوری کثرت فردی پیدا شده؟ به خاطر قدی که زید داره، به خاطر رنگی که زید داره، به خاطر مکانی که زید داره، به خاطر زمانی که زید داره، به خاطر این چیزاست دیگه. بله؟ خب این قدی که زید داره، این اگر زیر سر خود نوع بود، باید همه افراد همین قدشون بود دیگه. این اگه زیر سر نوع بود، خب چرا زید این قدر رو پیدا کرده؟ چرا عمر این قدر رو پیدا نکرد؟ چرا زید مثلا کوتاه، عمر بلند؟ این اگه زیر سر نوع. و اگر به خاطر عرض لازم ماهیت نوع هم بود همینجور. این که زید الان این قدر رو پیدا کرده، این ترجیح بلا مرجح بود اگر این قد به این عرض میکنم عرض نوع بود، یا این اگر مربوط به نوع بود یا مربوط به یک عرض لازم نوع بود، این اگر مربوط به خود نوع بود یا عرض لازم نوع بود، این که الان زید این قدر رو پیدا کرده ترجیح بلا مرجح بود. خب امرم باید همین قدر رو پیدا کنه، چرا این کوتاه اون بلنده؟ خب پس معلوم میشه که این کثرت شخصی زیر سر یک عرض نوعی است که لازم هم نیست. لازم نو و چسبیده به نو نیست و اون عرض غیر لازم نو ماده است، ماده یه که عارض میشه بر نو، ماده عارض میشه بر نو، این کثرت شخصی زیر سر ماده است، زیر سر ماده است که این ماده استعداد صورت زیدی و قد زیدی و خصوصیات زیدی رو پیدا کرده و مجردات که ماده ندارن، که مجردات که آری از ماده هستن، لذا نوع مجردات منحصر در فرد و شخص میشه. هر نوع مجردی یک فرد و یک شخص بیشتر نداره. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. نیست.
نه در لازم.
بله. در یک عرض مفارق. بله. که ماده است. توجه میکنی؟ لذا الان مادم لازم نوع انسان نیست. چون اگر لازم نوع انسان بود، انسان در نشاعات دیگه که نمیتونست بدون ماده باشه. نه، همین نوع در نشاعات دیگه هست بدون ماده. این پس عرضه. این عرض غیر لازم هم هست. مفارقه. جدا میشه. و این خصوصیات اشخاص، کثرت شخصی، این زیر سر همین عرض غیر لازم نوعه. خب لذا اونجا مالا اول الکلام که کثرت شخصی هست، کثرت فردی هست. کی گفته اونجا هست؟ کی گفته در عالم عقل، در عالم تجرد کثرت فردی هست؟ این رو صدر المتعلقین قبول ندارن. الفصل العاشر فی بیان ان کل مرتبه من مراتب مجعولاتهی افضل ما یمکن و اشرف ما یتصور. علل وجه تفصیلی، این علل وجه متعلق به بیانه. فصل دهم در بیان این است که هر مرتبه از مراتب مجعولات و مخلوقات حق بهترین مجعول ممکنه و شریفترین مجعول متصور است. در بیان این مطلب است به طور تفصیل. این فصل دیگه مفصله. و فیه منهجان یا منهجان، وقت در این بیان، در این بیان ما دو تا روش داریم، لمیون و انیون، یک روش لمی و یک روش انی. اما المنهج لمیو ففیه ثلاثه مباحث، که این منهج لمیش تفصیل بحث فصل قبلی است. اما منهج لمی درش سه تا بحث داریم. المبحث الاول مربوط به مراتب قوس نزول، مبحث ثانی مراتب قوس صعود، مبحث ثالث مجموع مراتب. المبحث الاول فی بیان ان کل ما وقع فی مراتب البدع علی افضل انها الوجود. بحث اول در بیان این است که هر موجودی که واقع شده در مراتب قوس نزول، این خلاصه بهترین موجوده. و ذالک ان کل ما، که جدا باید نوشته بشه، وقع فی مرتبه من هذه السلسله لا یتصور ما هو اشرف من شخصه ولا من نوعه من الجهت التي بها یصدر من فاعله. علتش همینه که هر موجودی که واقع شده در مرتبه از این سلسله نزول تصور نمیشه، نه بهتر از شخص او و نه بهتر از نوع او، البته بهتر تصور نمیشه از جهتی که به اون جهت صادر شده از فاعلش، که این جهت جهت وجودش باشه. یعنی بهتر از وجود او ممکن نیست و تصور نمیشه. خب اما الاول، چون وجود از حق تبارک و تعالی صادر شده، اما الاول، ای اما الاول یعنی چه؟ یعنی این که بهتر از شخصش نمیشه. بعد و اما ثانی یعنی بهتر از نوعش نمیشه. اما الاول فل وجوب انحصار نوع کل منها فی شخصه، اما اول که بهتر از شخصش نمیشه. لذا علامه تعلیقه دارن که این برهان فقط انحصار نوع مجردات رو در شخص افاده میکنه. این در حقیقت یعنی اشکاله به صدر المتعلق. خیلی خوب دیگه بعد که میایم تو عالم میافتیم تو عالم طبیعت دیگه. اوکی میافتیم تو عالم طبیعت دیگه. دیگه یعنی فعلا حالا این مراتبی که میاد تا اینجا برای بحث خود عالم طبیعت فصلهای بعدی مفصل میاد. توجه میکنید راجب خود اینجا الان اینا رو به طور حال اینا رو بحث میکنن، راجب خود عالم طبیعت و موجودات طبیعی فصول آتیه به تفصیل بیان خواهد شد. فعلا الان مراتبی که در بین قرار گرفتن تا میرسه به این عالم. اما الاول فالوجوب انحصار نوع کل منها فی شخصی، به خاطر وجوب انحصار نوع هر یک از این مراتب در شخصشون، یا کل منها به مرتبه که فرمودم و ذالک ان کل ما وقع فی مرتبته، که نوع هر یک از این مرتبه منحصر در شخص اون نوعه. چرا برهانش اینه؟ لأن تکسر الاشخاص لنوع واحد فی ما هو قبل الحركات والاتفاقات التي يقع بها تحصل المميزات المكسره، این من العوارض خبر انه است. لأن تکسر الاشخاص لنوع واحد من العوارض غیر لازمه للنوع، که البته صدر المتعلقین هم خودشون میفرماین که تکثر اشخاص برای یک نوع، تکثر اشخاص برای یک نوع فی ما هو قبل الحرکات و الاتفاقات، یعنی در مجردات، در موجوداتی که قبل از عالم طبیعت که عالم حرکات و اتفاقات و برخورداست، یعنی میخوان بفرمان این برهان در مجردات، خودشون هم میفرماین این برهان در مجردات، یعنی این برهان در مجردات پیاده بشه. تکثر اشخاص برای نوع واحد فی ما هو قبل الحرکات و الاتفاقات که مجردات باشن، علتی اون حرکات و اتفاقاتی که یقع بها تحصل الممیزات المکسره، که با همین حرکات و اتفاقات عالم طبیعت تحقق پیدا میکنه، تحصل و تحقق ممیزاتی که مکسر اشخاص هست. خب حالا تکسر اشخاص برای نوع واحد عرض میکنم در مجردات که برهان در مجردات، فقط این تکسر اشخاص من العوارض غیر لازمه للنوع، این مربوط میشه به یک عرضی از عوارض نو که لازم نو هم نیست، که ماده باشه، که ماده باشه. چرا؟ فإن اختصاص بعض الافراد به عارض للماهیه مشخص له ممیز عن غیره ان کان لاجل وقوع تحت تلک الماهیه او لازم من لوازمها ها فالجمیع متساوی استحقاق له، فوقوع اختصاصه بالبعض دون آخره ترجیح من غیر مرجح. به خاطر اینکه اختصاص بعض افراد نو به عارضی به یک عارضی برای ماهیت که اون عارض شخص درست کن باشه، برای اون ماهیت شخص درست کنه و ممیز شخص است از غیر اون شخص، خب این اختصاص که مثلا زید اختصاص پیدا کرده به قد اینقدری به رنگ اینجوری، این انکان لعجل وقوعی تحت تلک الماهیه، اگر به خاطر وقوع اون بعض افراد است تحت اون ماهیت، یعنی اگه به خاطر خود ماهیت باشه یا به خاطر لازمی از لوازم ماهیت باشه، خب در این صورت که جمعی افراد استحقاقشون یکسان نسبت به اون عارض. چرا این اون قدر رو پیدا کرده اون پیدا نکرده؟ پس وقوع اختصاص اون عارض به بعض افراد مثل زید دون دیگری این ترجیح بلا مرجه. و ان کان لامر خارج عن الطبیعه لاحق لها من خارج فلا بد من ماده قابله للتاثيرات الخارجيه بحسب اختلاف استعداداتها و انفعالاتها و ذالک لم يتصور في عالم الابداع. و اگر اختصاص بعض افراد به عارضی به خاطر یک امری است که خارج از طبیعته و لاحق میشه به طبیعت از بیرون طبیعت، پس یه ماده ای باید باشه. فلا بد من ماده که قابل تأثیرات خارجی باشه، یعنی بتونه یه عارضی رو از خارج از طبیعت و ماهیت بپذیره بر حسب اختلاف استعدادات و انفعالاتی که ماده داره. و ذالک لم یتصور فی عالم الابداع، ماده که در عالم تجرد تصور نمیشه. فحق و کل نوعین ان ینحصر فی شخصه، پس بنابراین نوع مجرد منحصر در شخصشه. و صلی الله علیه.